بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و به ما ذکرنا یظهر فساد و تمسک به اصالت لزوم، حیث ان المبیع ملک المشتری و سمن ملک البایع اتفاقا، و ان اختلافهما فی تسلط المشتری علی الفسخ، فینفا بما تقدم من قاعدت اللزوم. توضیح الفساد ان الشک فی اللزوم و عدمهی من حیث الشک فی متعلق العقد، فانا نقول الاصل عدم تعلق العقد بهذا الموجود حتی یثبت اللزوم و هو وارد علی اصالت اللزوم، والحاصل ان هنا امرین، احدهما عدم تغیید متعلق العقد بذلک الوصف المفقود و اخذه فی، و هذا الاصل ینفع فی عدم الخیار لکنه غیر جار لعدم الحالت السابقه، و ثانی عدم وقوع العقد علی الموصوف بذاک الوصف المفقود و هازا جار غیر نافع نظیر الشک فی کون الماء مخلوق دفعتن کرم من اصله، فإن إصالة عدم کریته نافعة غیر جاریه و إصالة عدم الکره جاریه غیر نافعه. بحث بر سر این بود که اگر بین مشتری و بین بایع بر سر تغییر مبیع اختلاف باشه، آیا حق به جانب بایع است یا حق به جانب مشتری، که بحث او را مفصلاً بیان کردن و فرمودن گاهی است که اون چرا که الان بین بایع و مشتری مورد اختلاف هست به عنوان شرط عقد شده و ممکنم هست به عنوان قید اخذ شده باشه، با اون بحثایی که گذراندیم. حالا آیا می توانیم به نفع بایع و به ضرر مشتری در اونجایی که این قید اضافه شرط باشه نه این که قید باشه، آیا می توانیم اصالت اللزوم را در اینجا جاری کنیم؟ بگیم عقدی روی این مبیعی که وصفی را که مشتری مدعی است اون وصف الان نیست، مفقوده و خود این مبیع دارای اوصافی است، عقدی روی این مبیع واقع شده است، ما شک داریم آیا این عقد لازم است یا جایز، هر کجا که در لزوم و جواز عقدی شک کردیم تمسک می کنیم به قاعده لزوم، یا تمسک می کنیم به اصالت اللزوم. پس در اینجا هم ولو مشتری می خواد بگه حق من به من نرسیده است و من تسلط بر فسخ دارم، اما با اصالت اللزوم ما میگیم مشتری حق فسخ معامله را ندارد، پس روی همینی که الان با یه مدعی است باید بگیم عقد روی این واقع شده و دیگه حق خیار برای مشتری نیست. اگر کسی یه همچه ادعایی بکند، شیخ می‌فرمایند این مدعا مدعای درستی نیست. چرا؟ برای این که ما اصالت اللزوم را در جایی جاری می‌کنیم که خود عقد حالت منتظره نداشته باشه، پس شک که در لزوم و جواز عقد مسبب است از این که آیا عقد روی این مبی با این اوصاف موجود واقع شده است یا واقع نشده، و عقد روی اون اوصاف مفقود واقع شده است یا واقع نشده. حالا اگر ما با اصل عدم گفتیم عقد روی مبی با اون اوصاف مفقود واقع نشده است، پس دیگه جایی برای این که بگوییم این عقد لازم است نیست. جایی ما لزوم را اثبات می کنیم که اصل عقد تحقق یافته باشه و اصل عقد وجود پیدا کرده باشه، اما ندانیم آیا مشتری خیار تخلف وصف دارد یا خیار تخلف وصف ندارد، و در همچه جایی شک در لزوم و لا لزوم، جواز و لا جواز مسبب از این است که آیا عقد روی اون مبیعی که این وصف را نداشته باشه مفقود و حاضل وصف باشد، آیا عقد معامله روی او انجام گرفته است یا نه. اگر با اصل عدم اثبات کردیم که معامله روی او واقع نشده است، بنابراین دیگه زمینه ای برای لزوم و لا لزوم باقی نخواهد ماند. و شیخ در آخر کار نتیجه میگیرن، میفرماین این که بین بایع و بین مشتری اختلاف باشد در این که آیا مبی عبارت است از اون عین با همین اوصاف موجوده یا عین با اوصافی که الان بعضیش مفقود هست، این رو ما دو جور می توانیم اصل در رابطه با او جاری کنیم. یک نحوه این که بگوییم شک داریم آیا مبیع ما تقیید پیدا کرده است، آیا مشروط شده است به شرطی که اون شرط الان وجود نداشته باشد یا مشروط نشده است. خب اینجا اگر بگیم اصل عدم اشتراطه و اصل عدم تقییده، خب یه همچه اصلی اگر ما جاری کردیم این اصل به نفع بایعه، منتها اینجا جای این اصل نیست، برای این که در باب استصحاب ما شرط کردیم گفتیم باید مستصحب یک حالت سابقه ای داشته باشد و در اینجا مستصحب ما حالت سابقه ندارد. از همون لحظه اولی که عقد واقع شد یا روی مبی با این وصف واقع شده است یا روی مبیع منهای این وصف. دیگه نمیتوانیم یک زمانی را تصور بکنیم که عقد روی منهای این وصف واقع شده باشه، بعدن شک بکنیم آیا اون عدم استمرار دارد یا ندارد. پس اگر بحث ما و شک ما برگشت در این که آیا مبی مقید شده است به وصف مفقود یا مقید نشده، اینجا اصل عدم تقیید به نفع بایعه، اما اصل عدم تقیید در اینجا جاری نمی شود به علت این که حالت سابقه ندارد. بله، اگر اصل را اینجور برگردانیم و بگوییم نمیدانیم آیا عقدی که واقع شده است، این عقد روی مبیع منهای این وصف واقع شده یا روی مبیع به شرط این که این وصفم باشه و فرزمین از که الان این وصف وجود ندارد، پس ما شک در وقوع العقد روی مبیع متصف به هذا الوصف المفقود یا مجرد از این وصف مفقود، ما شکمون در این است که عقد روی کدام یکی از این دوتا واقع شده. خب در همچه جایی میتونیم اصل عدم وقوع عقد روی این موجود را ثابت بکنیم، یعنی روی این مبیعی که این وصف را نداشته باشد، اما با اصل عدم وقوع عقد روی مبیع منهای این وصف نمی توانیم ثابت کنیم پس عقد روی مبیع با این اوصاف موجود واقع شده الا علی القول بالاصل المثبت. پس اگر ما در تقیید ولا تقیید مبی شک کردیم، اینجا استصحاب به نفع بایعه، اما جای جریان استصحاب نیست. و اگر در وقوع ولا وقوع عقد روی مبی عرض که با این وصف مفقود شک کردیم، اینجا میتونیم بگیم اصل عدم وقوع عقد است روی مبی با این وصفی که الان وجود ندارد. این اصل جاری است، حالت سابقه هم داره، برای این که قبل از آنی که عقد واقع بشود این عدم وجود داشته، این وجود تحقق داشته، این عدم در عالم عدمی بودنش یک نوع تقرر و تثبتی داشته است، الا این که با اصل عدم وقوع روی مبیع فاقد این وصف نمی توانیم بگوییم پس عقد روی مبیع با این اوصاف موجود واقع شده الا علی القول بالاصل المثبت. بعد هم برای توضیح مطلب مثالی نقل می کنن، می فرماین اگر ما یک آبی که المخلوق و ساعتن یک مرتبه این آب تحقق پیدا کرده باشه، باران آمد سیل جاری شد، یک مرتبه یک گودال رو دیدیم پر از آبه و این گودال پر از آب نمی دانیم از اول کر بوده است یا از اول کر نبوده. خب اگر بگوییم اصل عدم کریت، اصل عدم کریت اینجا جاری نیست، برای این که ما عدم کریت حالت سابقه نداره. این آبی که در این گودال جمعه یا از اول کر بوده است یا از اول کر نبوده است و آب قلیل بوده، پس ما نمی توانیم برای او حالت سابقه فرض کنیم. بله، اگر استصحاب را از این راه جاری کنیم، بگیم که اصل این است که کریت که یک مفهوم کلیست اینجا وجود ندارد. با اصل عدم کریت نمیتوانیم بگیم فهاذا الما قلیلون، این اصل مثبته. با عدم کلی نمیتوانیم فرد را اثبات بکنیم، کما اینکه دیروزم عرض کردیم، گفتیم با نفی احد و ضدین ضد دیگر ثابت نمی شود. حالا با نفی کریت به مفهوم الکلی نمیتوانیم بگیم پس این آب که مصداق خارجی هست این مصداق آب قلیله. چطور در اینجا یک جا اصل جاری است ولی مثبته و یک جا اصلاً اصل جاری نیست؟ به علت اینکه حالت سابقه ندارد. عین همین حرفا اینجا هم نقل میکنیم. حالا از روی این دو سه خط تا عنایت بفرمایید تا بریم بعد سراغ بحث بعدی. و به ما ذکرنا، به اون چه ما تا اینجا گفتیم یظهر، ظاهر می شود فساد و تمسک به اصالت لزوم. این که بعضی خواسته ان به نفع بای تمسک به اصالت لزوم بکنن و بگوین مشتری حق فسخ ندارد، فساد این حرف ثابت میشه. خب چطور ما اصل عدم لزوم را جاری کنیم؟ حیثو ان المبیع ملک المشتری، مبیع ملک مشتری است، فرض این عقد که انجام گرفته است عقد صحیحه، پس مبیع منتقل شده است به مشتری. و ثمن ملک البایع، ثمن هم منتقل شد به بایع و این مسئله اتفاقی است، چون گفتیم تخلف شرط ربطی به اصل معامله ندارد. می شود معامله انجام گرفته باشد ولی طرف خیار تخلف شرط داشته باشد. پس ثمنی که ملک مشتری بود انتقل الی البایع، و مثمنی که ملک بایع بود انتقل الی المشتری. پس اختلاف اینها در این جهت نیست. و انما اختلافهما، اختلاف بایع و مشتری، فی تسلط المشتری علی الفسخ، در این است که آیا مشتری میتواند عقد را فسخ کنه. چون مدعای مشتری این است که مبی دارای شرطی باید باشد که این شرط الان وجود نداره و این شرط مفقوده، پس من خیار تخلف شرط دارم. و انما اختلافهما فی تسلط المشتری علی الفسخ فینفا، این تسلط مشتری را نفیش میکنیم. با چی نفیش میکنیم؟ بما تقدم من قاعدت اللزوم، با اصالت اللزوم میگویی مشتری حق فسخ ندارد. آیا میشود به این اصالت اللزوم تمسک کرد و حق خیار را از مشتری سلب کرد یا نه؟ ایشون فرمودن و به ما ذکرنا یظهر فساد و تمسک، نه نمیشود به اصالت اللزوم تمسک کرد. توضیح الفساد، چجور نمی شود تمسک کرد؟ توضیح الفساد، ان الشک فی اللزوم، ما که شک داریم در این که آیا این عقد لازم هست و عدمهی یا لازم نیست و متزلزل هست، این شک در لزوم و عدم لزوم مسبب از شک در متعلق عقده که آیا متعلق عقد فاقد وصف بوده تا الان عقد لازم باشه، یا متعلق عقد واجد وصف مفقود بوده که الان عقد لازم نباشه و مشتری حق فسخ داشته باشد. پس ان الشک فی اللزوم و عدم اللزوم من حیث و شک فی متعلق العقد، از حیث این است که ما در متعلق عقد شک داریم که آیا متعلق عقد مبیع منهای این وصف بوده، پس لازمه، پس مشتری حق فسخ نداره، یا مبیعی که عقد روش واقع شده است با اضافه این وصف بوده و چون این وصف الان تخلف پیدا کرده است پس مشتری حق الفسخ داره. بنابراین شک در لزوم و عدم اللزوم من حیث و شک فی متعلق العقد، یعنی شک در لزوم مسبب از شک در متعلق عقده. شما در متعلق عقد هر کاری کردید راجع به لزوم هم اون کار انجام خواهد گرفت. فَإِنَّا نَقُول، ما در جواب میگوییم الاصلو عدم تعلق العقد به هذا الموجود، اصل این است که عقد به این موجودی که عرض می شود که فاقد وصف هست تعلق نگرفته. حتی یثبت اللزوم، تا لزوم ثابت بشه، چون اگر عقد روی همین مبیع موجود انجام گرفته بود عقد لازم بود و هو، و این اصل عدم تعلق عقد به هذا الموجود و هو وارد علی اصالت اللزوم، این بر اصالت اللزوم ورود داره، برای این که شک در لزوم مسبب از شک در وقوع عقد علی هذا الموجوده. خب ما وقتی وقوع العقد علی هذا الموجود را با اصل نفی کردیم دیگه ما در لزوم شکی نداریم، لزومی در کار نیست. این بحث تمام شد. والحاصل، خلاصه بحث ما در باب اختلاف بایع و مشتری، والحاصل ان هنا امرین، ما اینجا دو جور میتونیم مسئله را تصویر کنیم. احدهما عدم و تقیید متعلق العقد به ذالک الوصف المفقود، شک داریم که آیا متعلق عقد ما اونی که عقد روش واقع شده است اون متعلق عقد مقید به وصف مفقود بوده است، و اخذهی فیه، آیا این وصف در متعلق عقد شده بوده است یا نه. اصل عدم تقیید متعلق، یعنی اصل این است که مبیع ما مقید به این وصف مفقود نبوده. و هذا الاصل، این اصل عدم تقیید متعلق عقد، ینفع، میتوند نافع باشد، فی عدم الخیار، در عدم خیار برای مشتری، اما همچه اصلی جاری نیست، چون رکن استصحاب اینجا وجود نداره. رکن استصحاب حالت سابقه است و حالت سابقه ای در اینجا نیست. از همون لحظه اولی که عقد واقع شد یا روی فاقد الوصف واقع شده یا روی واجد الوصف واقع شده، دیگه ما یک زمانی نداریم که فاقد باشه و بعدم برای ما شک حاصل بشه. بنابراین و هذا الاصل ینفع فی عدم الخیار، میتوند عدم الخیار را برای مشتری ثابت کنه و به نفع بایع باشه. اصل این است که مبیع ما با این شرط همراه نبوده، پس مشتری که میگد چون شرط تخلف کرده است من خیار فسخ دارم، بی خود هم چه حرفی میزنه. پس این اصل میتوند به نفع بایع باشه، اما عیبش اینه لکن نهو غیر جارن، همچه اصلی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ لعدم الحالت سابقه، چون حالت سابقه با اون بیانی که عرض کردیم نداره. پس یه وقت تسما در تقیید ولا تقیید متعلق عقد شک داریم، گاهی هم نه، و ثانی عدم و وقوع العقد علل موصوف بذالک الوصف المفقود، شک داریم آیا عقد واقع شده است روی مبی با این وصف مفقود یا واقع نشده. خب اصل این است که روی مبی با این وصف مفقود واقع نشده باشه، پس از ثانی عدم و وقوع العقد، اصل این است که عقد واقع نشده باشد بر مبیعی که با این وصف مفقود همراه باشه. همچه اصلی جاری هست چون حالت سابقه هم دارد، ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع، و هازا جارن اما غیر نافعن. این اصل اصل مثبته، شما نمی توانید با اصل عدم وقوع عقد علل موصوف بالوصف المفقود با این اصل عدم نمی توانید اثبات کنید پس عقد واقع شده است روی مبی با اون اوصاف موجود، برای اینکه این اثر اثر عقلی است و این لازم لازم عقلی است. و هازا غیر جارن، انشالله که روشن. خب نظیر الشک، این مورد نظیر جایی است که ما شک داریم فی کون الماء الخاص المخلوق دفعتن، ماء خاصی که یک مرتبه پیدا شده. خب ما شک داریم فی کون الماء کرم من اصله یا لیس به کرن من اصله. خب اینجا میتونیم بگیم اصل این است که کر نباشه، اینجا حالت سابقه داریم یا نداریم؟ حالت سابقه نداریم. پس این نظیر و شک فی کون الماء الخاص المخلوق دفعتن، نظیر و شک فی کون الماء کرم من اصله، فإن اصالت عدم کریته، اصل عدم کریت این آب نافعتون، اما جاری هست یا جاری نیست؟ از اول این آب یا کر بوده یا از اول کر نبوده، دیگه حالت سابقه ما نداریم که بگیم یک زمانی کر نبوده است حالا شک داریم کر است یا کر نیست. پس این اصل این همون مثال اول میشه، فإن اصالت عدم کریتهی نافعتون غیر جاریه. بله اگر از این راه وارد بشید بگید شک داریم آیا و کر که یک مفهوم کلیست در این آب وجود دارد یا نداره، اصل عدم وجود کر اون مفهوم کلیست فی هذا الماء. خب اصل عدم وجود کر میتواند اثبات کند پس این آب آب قلیله؟ این اصل میشود اصل چی؟ اصل مثبت. عقل میگوید وقتی اینجا کر نباشد الا ولابد باید این آب چه آبی باشه؟ آب قلیل باشه. پس این حکم قلیل بودن میشود حکم کی؟ حکم عقل میشود. بله، اگر ما شک کردیم در این که وجود کر در اینجا هست یا نه، اصالت و عدم وجود کر این جاریتون، این جاری هست، اما غیر نافعتن، این نافع نیست، برای این که اثر عقلیش را میخواهید شما اثبات بکنید. وقتی کر وجود کلیش نباشد الا ولابد، پس باید این آب چی باشه؟ این آب قلیل باشه. این الا ولابد حکم کیه؟ حکم عقله. پس اینجا جاریتون غیر نافعتن فی ترتب آثار القله، نمیتوانیم آثار قلت را بر آبی که الان سلب کریت ازش کردیم اثبات بکنیم. فهم وقتنم، مطلب را خوب دقت کنید و واقعا هم غنیمت بشمارید که شیخ دیگه دقت را به منتها درجه برای ما رسانده. و به ما ذکرنا، حالا اگر کسی از راه دیگری وارد بشه بگه ما با اصل عدم کار نداریم، ما با عمومات کار داریم، ما یه سلسله عمومات داریم که اون عمومات به ما میگد الناس مسلطون علی امواله، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه و امثال اینها، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. همه اینها به ضرر مشتری است، برای این که فرض این است که اصل عقد انجام گرفته است یا انجام نگرفته. اصل عقد انجام گرفته، فرض اینه دیگه، منتها مشتری میگه درست عقد انجام گرفته ولی بنده چی دارم؟ حق الفسخ دارم. پس بنابراین اگر عقد انجام گرفته است، ثمن از ملک مشتری چه شده؟ خارج شده. پس الان کی بر ثمن مسلطه؟ بایه الناس مسلطون علی اموالهم، میگه کی مسلطه؟ بایه. لا یحل مال امرئ مسلم، بعد از آنی که نقل و انتقال انجام گرفت، ثمن مال کی میشه؟ ثمن مال بایه میشه دیگه. لا یحل الا ان طیب نفسه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این تجارت عن تراض بوده است یا نبوده؟ پس این مال مال کی میشه؟ مال مشتری، مال بایه. شما که میخواهید برای مشتری در اینجا خیار فسخ را اثبات کنید، این با این عمومات با هم نمیسازه و این عمومات ادله اجتهادیه است. ادله اجتهادیه که آمد دیگه زبان ما بسته است، دست ما هم بسته است. پس برای مشتری حق الفسخ هست یا حق الفسخ نیست؟ حق الفسخ نیست. حالا ببینیم شیخ از این شبهه چه جوابی میدن. عنایت بفرمایید. اون حالا جای دیگه، اون رفت به اینجا نداره. و به ما ذکرنا، و به اون چه که ما تا اینجا خدمت شما عرض کردیم، یظهر و حال و تمسک بالعمومات، حال تمسک به عموماتی که اون عمومات مقتضی لزوم است یا جواز، یعنی این عمومات به نفع مشتری است یا به ضرر مشتری؟ به ضرر مشتری. اون عموماتی که المقتضیت للزوم العقد، که مقتضی لزوم عقد هست، که الحاکمت علی اصول العملیه، در جای خودش گفتیم اگر ما دلیل اجتهادی داشته باشیم و دلیل فقاهتی داشته باشیم، کدوم بر کدوم حاکمه؟ ادله اجتهادیه بر ادله فقاهتی چیه؟ حاکمه. چون ادله فقاهتی وظیفه ما را در مقام شک بیان میکنه، اما ادله اجتهادیه از ما رفع شک میکنه، میگه تو یقین داری، تو علم داری، تو بنا بگذار که علم داری دیگه. پس دیگه جایی برای اصول عملیه هست یا نیست؟ جایی برای اصول عملیه نیست. حالا اون عمومات مثل ما دل على حرمت اکل المال الا ان تکون تجارتا عن ترازن. خب این عام میگه که مال مالکی، سمن مالکی، ایها العلماء سمن میگه مال بایه دیگه، فرض این است که عقلمون که عیبی نداشته. ولا یحل مال امرئ مسلم، مال مسلمان را نمی شود از چنگش با خیار به در آورد وقتی خیاری شرعی نباشه. و اینجا الان سمن مال مسلمان است که مسلمان کی باشه؟ بایه باشه. الا انتی به نفسه، یا عموم الناس و مسلطون علا اموالهم بناعن علا انها تدلو. این عمومات دلالت دارد علا عدم تسلط المشتری، بر این که مشتری تسلطی ندارد علا استرداد سمن من البایه، بر این که سمن را از بایه پس بگیره، معامله انجام گرفته است دیگه، چرا پس بگیره؟ لأن المفروض، برای اینکه فرض این است که سیرورته ملکا، این سمن ملک کی شده است؟ سیرورته ملکن للکی؟ للبایه. از المفروض عرض شود که سیرورته ملکا. خب اگر کسی همچه استدلالی کرد، اینم جواب داره، میگیم ایها العلماء ما من عام من الا وقد چی؟ وقد خص. ما میگیم لا یحل مال امرئ مسلم، اما از این عموم خارج شده است جایی که حق مشتری به مشتری داده نشه. تا حق مشتری به مشتری داده نشده است، نمی توانیم بگیم حرام است سمن را از بایه بگیری. و در اینجا مشتری ادعا دارد که مسمن چی بوده؟ مسمن با وصفی بوده است که اون وصف عرض شود که مفقوده. پس حق من به من رسیده است یا نرسیده؟ پس این عمومات همچه جایی را شامل می شود یا شامل نمی شه؟ شامل نمی شود. از لا یخفا علیک ان هذه العمومات، این عموماتی که ما خدمت شما عرض کردیم، اینها مخصصتون، تخصیص خورده است. قد خرج عنها، از این عمومات خارج شده است به حکم ادله خیار. چی خارج شده؟ المال الذی لم یدفع عوضه، اون مالی که عوضش که الذی وقع المعاوضه علی، که معاوضه روی او واقع شده است، این مال لم یدفع المشتری، به مشتری دفع نشده. پس نمیتونیم تمسک کنیم به لا یحل مال امرئ، وقتی میتونیم تمسک کنیم که مشتری تمام حقش را سابقا چه کرده باشه؟ گرفته باشه. فاذا شک فی ذلک، اگر شک کردیم آیا حق مشتری به مشتری داده شده است یا نه، فالاصل عدم دفع العوض، اصل این است که عوض مال مشتری به مشتری دفع شده است یا نشده؟ نشده. پس مشتری حق الفسخ دارد یا نداره؟ داره. و هذا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الیه، فإن عدم وصول حقه الی، حق مشتری که به مشتری داده نشد، یا این یثبت و اثبات می کند موضوع خیار تخلف الوصف. میگه پس باید برای مشتری خیار تخلف وصف چی باشه؟ ثابت باشه. حالا این قلت و قلت هم داریم که اگر بخوایم عرض کنیم قطعا خسته میشید. انشالله فردا زنده باشیم در خدمتتون خواهیم بود. اگر کم میخونیم دیگه چاره ای نداریم خلاصه، چون دقیق ترین جاهای مکاسب برشود که این جاهاست. صلی الله علیه و آله.